مستقیم و زنده از نیویورک خواهیم شنید این سخنرانی رو، اما هم اکنون با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکو و محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا همراه هستیم. آقای میلانی، من می‌خواستم نه اینکه پیشگویی بکنید، بر اساس همین نشانه‌هایی که در دست داریم از جمله توییت چند ساعت قبل آقای ترامپ، حدس بزنیم و مسائلی که خب دولت آقای ترامپ براش اهمیت ویژه داره که اون رو میتونه در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان تریبونی که تمام جهان اون رو میشنوه مطرح بکنه، حدس بزنیم که چه محورهایی رو آقای ترامپ در این سخنرانی خواهد گنجوند و چه مسائل ویژه‌ای رو به خصوص درباره ایران مطرح خواهد کرد؟
من فکر میکنم که پیشگوییش خیلی مشکل نباشه. اینکه چطوری ایشون این مطالب خواهد گفت، اون به نظر من خیلی مهمتر از اینه که چه مسائلی رو مطرح بکنه. یعنی تونی که ایشون خواهد داشت، آیا صحبت از این خواهند کرد که میخوان به ایران فشار زیاد بیارن و ایران رو به طرف فروپاشی ببرن و کار رو به جایی برسونن که ایران چاره ای جز مذاکره نداشته باشه، یا اینکه مسائلی که آمریکا میخواد مطرح بشه رو اعلام بکنن و بگن در مذاکره بازه. این رو فقط در رابطه با صحبت‌های ایشون نمیشه تحلیل کرد. نوعی که ایشون صحبت خواهد کرد، به قول آمریکایی‌ها بادی لنگویجی که ایشون خواهد داد، اینا خیلی مهمه. ولی خیلی روشنه که چهار تا مسئله مهمترین مسائلی که آمریکا باش رو بره. اول اینکه در رابطه با برجام یا برنامه اتمی ایران، آقای ترامپ فکر میکنه که برجام یه سری اشکالات داره و مهمترین اشکالی که ایشون میبینه اینه که تمام راه‌هایی رو که ایران میتونه استفاده بکنه و یک بمب اتمی بسازه کاملا بسته نشده و راه‌هایی در این قرارداد هست که به ایران اجازه میده در چند سال آینده یک قدرت اتمی بشه. یعنی در حقیقت حرفی که ایشون میزنه شبیه حرفیه که نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو زده، در این معنا که قرارداد اتمی جلوی ساخت بمب اتم رو نمیگیره، بلکه ساختن بمب اتم رو برای ایران قانونی میکنه. ایشون میخواد یه سری تغییراتی تو این بیاد. مسئله دوم که به نظر من شاید از مسئله اولم فعلا مهمتره، به خاطر اینکه در هر صورت برنامه اتمی ایران فعلا زیر کنترل و 15-16 گزارشی که از سازمان بین المللی انرژی اتمی اومده نشون میده که فعلا ایران به برجام پایدار بوده. مسئله موشکای ایرانی و این مسئله رو من مطمئنم که ایشون در صحبت‌های امروزشون و در صحبت‌های فرداشون مطرح خواهند کرد و در اینجا به نظر من اروپایی‌ها همفکر هستن. یعنی فکر می‌کنم استراتژی که ایشون استفاده خواهد کرد این خواهد بود که خیلی کمتر به مسئله اتمی اشاره بکنه و بیشتر به مسئله برنامه‌های موشکی ایران و بعد از همه مهمتر سیاست‌های منطقه‌ای ایران و رولی که ایران داره در سوریه بازی می‌کنه. به خاطر اینکه سر مسئله اتمی جامعه بین المللی فعلا طرفدار ایران بوده و آمریکا به استثنای عربستان سعودی و امارات عربی و اسرائیل تا اینجایی که من می‌دونم هیچ کشوری رسما از خروج آمریکا دفاع نکرده. بنابراین من هم اگر جای آقای ترامپ بودم سعی میکردم تا جایی که امکان داره کمتر در رابطه با مسائلی که جامعه بین المللی با ما موافق نیست صحبت میکردم، یعنی برنامه موشکی، سیاست‌های منطقی ایران علل خصوص در رابطه با سوریه و یمن و سرانجام مسئله چهارم هم ایشون صحبت از کمک‌ها حمایت‌هایی که ایران از گروه‌های تروریستی خواهد کرد صحبت خواهد کرد و به نظر من این سه مطلب، یعنی برنامه موشکی ایران، سیاست منطقه‌ای ایران و طرفداری ایران از سازمان‌هایی که دولت آمریکا اونها رو تروریست میدونه، محورهای اصلی این صحبت خواهد بود و ایشون سعی خواهد کرد تا جایی که امکان داره بتونه موافقت کشورهای مهم اروپایی و کشورهای دیگر رو در رابطه با مهار ایران به دست بیاره.
سپاسگزارم از شما. محسن میلانی استاد علوم سیاسی از آمریکا با ما بود. همین پرسش رو آقای تغیزاده از شما هم بپرسم، بر اساس شواهد و نشانه هایی که وجود داره و دیدیم و شنیدیم، فکر میکنید که آقای ترامپ سخنرانیش رو بر پایه چه محورهایی بگذاره؟ آقای میلانی بر این باور بودن که بیشتر به اشتراکات خواهد پرداخت رئیس جمهوری آمریکا تا مبانی که محل اختلاف هست با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها، و همینطور از اهمیت لحنی که رئیس جمهوری آمریکا به کار خواهد گرفت گفتند. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چه مسائلی مطرح خواهد شد و با چه لحنی؟
این باز دیدن نیمه پل لیبانه و به قضیه خیلی خوشبینانه چشم دوختن، در حالی که آقای ترامپ منافع کشور خودش رو میخواد، روشن سیاستش در رابطه با جمهوری اسلامی چیست، انتظاراتش کدومه، و تصور من این است که لحن ترامپ امسال لحن محکمی خواهد بود در رابطه با جمهوری اسلامی، ولی همه مسائلی که در سخنرانی آقای ترامپ مطرح خواهد شد مختص ایران نیست. آمریکا یک نیمگامی در رابطه با خلع سلاح اتمی کره شمالی برداشته، حالا شاید آقای ترامپ در سخنان امروزش علاوه بر جمهوری اسلامی از کره شمالی هم به عنوان مثال یاد خواهد کرد و جامعه جهانی خواهد خواست که فشارهاشون رو علیه کره شمالی افزایش بدن تا جایی که هدفهای خلع سلاح اتمی این کشور تحقق پیدا بکنه. آقای میلانی اینطور شنیدم که میگفت جامعه جهانی مخالف ترامپ و موافق جمهوری اسلامی است، به این علت به حمله علیه جمهوری اسلامی نخواهد پرداخت.
در حوزه برنامه هسته‌ای در حوزه برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد.
گمانه‌زنی از جامعه جهانی با چه مبنایی صورت گرفت؟ اگر نتیجه این گمانه‌زنی‌ها مطالعات دروغی نیست که دانشگاه میریلند با سفارش جمهوری اسلامی انجام میداد و آقای ظریف هم هر از گاهی به اون به عنوان مطالعات علمی یک دانشگاه یاد میکرد، درسته حق با ایشونه، ولی اگر واقعا ما به نقشه دنیا نگاه بکنیم میبینیم که دوستان آمریکا به مراتب بیشتر از دوستانی هستند که کنار جمهوری اسلامی قرار دارن. در همین جلسات امروز و فردا ما سخنرانی های تندی رو علیه جمهوری اسلامی از طرف کشورهای منطقه‌ای شاهد خواهیم بود که این علاوه میشه بر انتظاراتی که دونالد ترامپ مطرح میکنه. درست اختلافاتی بین آمریکا و اروپایی ها بر سر حفظ توافق اتمی با جمهوری اسلامی هست، ولی جمهوری اسلامی کشوری نیست که همه بخش های سیاست خارجیش مورد پشتیبانی کشورهای دیگر دنیا باشه. اروپایی ها تصورشون این است که در صورت خروج جمهوری اسلامی از توافق اتمی میتونه وضعیت امنیت منطقه بحرانی تر بشه، به این علت با هر شیوهی که در اختیارشون هست، من جمله مثلا فراهم کردن زمینه پرداخت درآمدهای نفتی ایران به دولت جمهوری اسلامی، تلاش بکنن که جمهوری اسلامی رو در توافق اتمی نگه دارن. آمریکایی ها نگرانیشون به صورتی که اروپایی ها مطرح میکنن نیست، و در این مورد با کشورهای منطقه که تعیین کننده سیاست اونجا هستند و کشورهای بزرگ به حساب میان دارای اشتراک هدف و روش. آمریکایی ها در این مورد با مصری ها، با سعودی ها، با اسرائیلی ها، با بخشی از دولت یمن، با بحرینی ها و اماراتی ها سیاستش همسوست. چطور میتونیم بگیم که بقیه کشورها با آمریکا مخالفند و با جمهوری اسلامی موافق؟ و با تکیه با این پشتیبانی منطقه است که آمریکایی ها دولت ترامپ میخوان موازی جامعه جهانی در رابطه با جمهوری اسلامی سخت‌تر از پیش بشه. من همین امروز ما شاهد بودیم که خبرهای مربوط به ملاقات مثلا دبیر کل کمیته المپیک با آقای روحانی مطرح شد. در این ملاقات خواسته شد برابری زن مرد رعایت بشه، به زنها آزار کمتری رسونده بشه. صحبت از دیدار جنبی خانم می نخست وزیر بریتانیا با آقای روحانی است و در این ملاقات توسعه مناسبات ایران و بریتانیا مطرح نخواهد شد. موضوع دستگیری ایرانی های دو ملیتی، مسئله دستگیری خانم زاغری، یک ایرانی که با دعوت جمهوری اسلامی به تهران رفته دستگیر شده، در زندان مونده و بعد محاکمه و محکوم به زندان شده و خواستار آزادی اونها میشه. در هر ملاقاتی که آقای روحانی میکنه حالا فشارهای بین‌المللی رو احساس میکنه و آقای ترامپ سعی میکنه با هماهنگ کردن این فشارها جمهوری اسلامی رو تبدیل بکنه به یک حکومت متعارفی تا یک حکومت انقلابی که خواستار توسعه هدفهای مذهبی خودش هست و رقابت سنی و شیعه رو در منطقه دامن میزنه.
خب آقای میلانی، آقای تغیزاده معتقد بودند که شواهد و اسناد محکمی برای این که بگیم جامعه جهانی با ایران موافقه بر سر برنامه هسته‌ای نه با آمریکا وجود نداره. شما به چه استناد مطالعه یا شواهدی این رو مطرح کردید؟ اول این رو از شما بپرسیم تا بعد من پرسش خودم رو مطرح بکنم.
خواهش میکنم. ببینید، من صحبتی که کردم و متاسفانه مهمان شما تحریفش کرد، من گفتم در رابطه و شما هم اشاره کردید به ایشون، ولی ایشون توجهی به اشاره شما نکرد. من گفتم در رابطه با برنامه اتمی ایران و برجام، جامعه بین المللی طرف ایران بوده، به استثنای عربستان سعودی، امارات عربی و اسرائیل. یک کشور مهم دنیا شما به من اسم بیارید که رسما آمده و طرفداری از خروج آمریکا از برجام کرده. من به هیچ وجه در رابطه با محبوبیت جمهوری اسلامی صحبت نکردم. من خیلی دقیق در رابطه با برجام و هیچ چیز دیگه صحبت نکردم و برای من خیلی عجیبه. درست در زمانی که من اینطور حرف زدم، مهمان شما تصمیم گرفتش که این حرف رو تغییر بده و بگه محبوبیت جمهوری اسلامی. دو مطلب مختلف، دو موضوع مختلف، و من در رابطه با موضوع دوم اصلا صحبتی نکردم و حتی اشاره ای هم نکردم.
بله.
بنابراین من از مهمان شما میخوام اعلام بکنه کدوم کشورهای دنیا تا امروز از سیاست خروج آمریکا از برجام طرفداری کرده.
خب آقای تغیزاده، شما تمایل دارید که به این پرسش پاسخ بدید؟
من فکر میکنم توضیحاتم رو در مطالب فشرده‌ای که گفتم مطرح کردم. هیچ کشوری در دنیا به غیر از اروپایی هایی که در گروه غیر رسمی 5+1 بودند و حالا در گروه 4+1 هستند، از توافق اتمی به عنوان یک توافق جامع و کامل و قابل حفظ کردن یاد نکردند. کشورهایی بودند که انتقاداتشون رو رسمی مطرح کردند، مثل کشور استرالیا یا کشورهای منطقه‌ای که از اونها نام بردم، من جمله امارات عربستان سعودی، کویت و غیره، که مخالف وضع موجود در منطقه هستند و کشورهایی هستند که تعریفشون از قطعنامه 2231 که به نوعی توافق اتمی رو در خودش ملحوظ کرده تفسیر جداگونه ای دارن. مثلا آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی رو مطابق با این قطعنامه و منعی که در اون شده نمیدونن. جمهوری اسلامی خودش یکی از اونهاست، ولی کشورهای دیگری مثل آمریکا اعتقاد دارن که برنامه‌های موشک بالستیک جمهوری اسلامی مطابق مصوبه 2231 منع شده. خب اینها دیدگاه‌های کشورهای منطقه است، ولی همزمان وقتی می‌بینیم کشوری مثل مراکش مناسبات سیاسیش رو با جمهوری اسلامی در همین چند ماه اخیر قطع می‌کنه، یا مصر منتقد جدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه هست، یا کشورهایی مثل ژاپن اگر نمایندهشون به تهران میره با نگاه انتقادی میره، یا نخست وزیر استرالیا انتقادش رو کاملا علنی میکنه و اعلام میکنه، میبینیم واقعا مواضع جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مواضع انتقادی است. هرگز کشور غیر عضو 5+1 یا حالا 4+1 در دفاع از توافق اتمی بیانیه‌ای صادر نکرده، هیچ رئیس دولتی اظهار خاصی نکرده. اگر اینها هست اینها رو اعلام بکنید، واقعا به این صورت که اعلام میشه نموده. فقط به دلیل حمایت خانم موگرینی، یک سیاستمدار چپ جامعه اروپا که در یک برهه خاص تشکیل دولت متمایل به چپ در ایتالیا به عنوان نماینده ایتالیا به اروپا به عنوان سهمیه معرفی شد و به علت این گرایش‌های چپ سیاست خارجی اروپا رو به نوعی به چپ میانه متمایل کرد، و اوست که با چارقد به تهران رفته، با بیکینی در استخرهای خارج از کشور ایران عکس گرفته. او این روابط رو به نوعی به عنوان حامی و مدافعی ظاهر شد. دو کشور اروپایی دیگه در این مورد با احزاب داخلی خودشون من جمله کشور آلمان واقعا مشکل دارن که با جمهوری اسلامی از چه دری برخورد بکنن و بریتانیا که یکی از سه کشور اصلی اتحادیه اروپا به شمار می رفته حالا از این اتحادیه خارج شده و عملا در کنار کشورهای دیگه هم یک نگاه به عنوان انتقاد داره به برنامه‌های موشکی و هم یک نگاه داره به سمت آمریکا برای توسعه روابط تجاری و اقتصادیش و مناسبات دولت کنونی خانم می با جمهوری اسلامی حداقل به علت خانم زاغری که آزاد نشده و مشکل مربوط به آزاد کردن 600 میلیون دلار مطالباتی که ایران از بیش از 40 سال پیش داشته و حالا جمهوری اسلامی صاحب اونها شده دارای مناسبات بسیار انتقادی هستند. بنابراین نگیم که توافق اتمی توافقی است که جامعه جهانی در کنار جمهوری اسلامی کنار اون ایستاده و آمریکا دارای یک تکنوازی است و با یک ارکستر دو نفره که در دو سمت دیگر اون فقط عربستان سعودی و اسرائیل قرار دارند.
خب توضیحات شما خیلی مفصل شد آقای تقی‌زاده. آقای میلانی اگر شما پاسخی نداشته باشید برای این ماجرا و این بحث رو همینجا کفایتش رو اعلام بکنید، من پرسشی از شما دارم یا میخواید ادامه بدید این بحث رو؟
نه من فقط یک نکته رو میگم. سوالی که کردم 15 ثانیه طول کشید. اسم کشورهایی که موافق خروج آمریکا از برجام، نه کشورهایی که به برجام انتقاد دارن. من خودم به برجام خیلی انتقاد دارم. اروپایی به برجام خیلی انتقاد دارن. خیلی از کشورهای قرارداد، یک قراردادی که 6 کشور با ایران امضا کردن، مسلماً خیلی آواش انتقاد دارن. سال 15 ثانیه من این بود که اسم کشورهایی که موافق خروج آمریکا بودن رو بیاریم. ایشون زد به صحرای کربلا که فلان کس بیکینی میپوشه و طرفدار جناح چپه. اینطوری نیست. کشورهای اروپایی، مهمترین کشورهای اروپایی، ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس، خارج از اونها چین، روسیه، کشورهای هند، اینها کشورهایی هستند که مخالف خروج آمریکا بودن. همشون در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد دارن. من هم انتقاد دارم. همه انتقاد داریم. کارهایی که ایران میکنه رو کسی نمیتونه در منطقه تعریف بکنه. ولی سوال من 15 دقیقه طول کشید و من جوابی نگرفتم. و دلیلی که جوابی نگرفتم اینه که جوابی براش نیست. و بنابراین امیدوارم که بعداً جواب خیلی کوتاه چند ثانیه‌ای رو، اسم کشورها رو که رسماً اعلام کردن مخالف موافق خروج آمریکا هستند و ایشون اعلام کرد.
سپاسگزارم آقای میلانی. اگر اجازه بفرمایید من بحثمون رو که در ارتباط با در واقع سخنرانی های رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خواهد بود که دقایقی بعد سخنرانی دونالد ترامپ پخش خواهد شد و به محض اینکه آقای ترامپ سخنرانیشون رو شروع بکنه ما میریم به مجمع عمومی سازمان ملل، من می‌خواستم از سمت و سوی نگاه ایران، ما بحث کردیم که چه نشانه هایی رو آقای ترامپ با توییتش یا با بحث هایی که داشت به ما ارائه کرد برای اینکه پس از اون در مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیره. پرسشم از شما این بود، اشاره هم کردید به یکی از گفتگوهای آقای روحانی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، چه پیام متفاوتی رو ما در این گفتگوها پیش از اینکه آقای روحانی شروع بکنه سخنرانیش رو در ساعات آینده، آیا پیام متفاوتی از آقای روحانی گرفتیم؟ به نظر میاد که لحن رئیس جمهوری ایران نسبت به پیش از سفر به آمریکا در حوزه‌های مرتبط تغییر کرده. شما هم با این موافق هستید یا خیر؟
تغییر اگر منظورتون اینه که یه مقداری آقای روحانی مواضع ضد آمریکایی تری گرفته، به نظر من بله، این اتفاق آرام آرام در این 5-6 ماه اخیر دیده میشه. ولی امروز در این سخنرانی، من نه سخنرانی ایشون رو دیدم نه چیزی شنیدم از کسی، ولی روی مصاحبه هایی که ایشون رو آقای دکتر ظریف کردن فکر میکنم 4 تا مطلب و اینها مسلماً در رابطه با اون صحبت خواهم کرد. اول از همه مسئله اعتماد
که اینها خواهند گفتش که به خاطر خروج آمریکا از برجام اعتمادی که ما با آمریکا داشتیم از دست رفته. مسئله دوم این که ایران خواهد گفتش که آمریکا از برجام بیرون رفت ولی ما پایبند برجام هستیم. و به خاطر این که مسئله سوم این که ما یعنی جمهوری اسلامی پایبند به قوانین بین المللی و نهادهای بین المللیه. و فکر میکنم که ایشون مثالهایی خواهد آورد از اینکه چطور آمریکا به این قوانین بین المللی احترام گذاشته. ولی در صحبت ها امیدوارم که ایشون این مطلب هم بهش اشاره بکنه که ایران آماده مذاکره با آمریکاست. به خاطر اینکه همونطوری که من در اول برنامه گفتم، مصلحت دو مملکت اینه که با همدیگه صحبت کنن. راهی جز این ندارن. راههایی که دارن اجازه بدید خودم رو تصحیح کنم. راههایی که هست پرهزینه است. کمترین هزینه رو این دو کشور موقعی میتونن بدن که با همدیگه مذاکره کنن. بنابراین من فکر میکنم که تون حرفای آقای
روحانی،
دکتر روحانی امروز تون خیلی محافظه‌کارانه خواهد بود، ولی اگر قرار بشه اون عوض بشه و حملاتی بشه، فکر میکنم این رو نگه خواهند داشته در مجمع و نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرحش کنند. من واقعا امیدوارم که پیام ایشون پیام صلح و مذاکره باشه به جای دعوا و تنش زیادتر به وجود آوردن.
سپاسگزارم. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا جنوبی از آمریکا با ماست در پوشش خبری ویژه رادیو فردا از مجمع عمومی سازمان ملل. آقای تقی‌زاده، برگردیم به شما. همین پرسش رو در واقع از شما دارم. آقای میلانی هم معتقد بود که لحن آقای روحانی در هفته‌های اخیر و در گفتگوهایی که در همین یکی دو روزه در آمریکا انجام دادن ضد آمریکایی‌تر از قبل شده. فکر می‌کنید که این لحن ضد آمریکایی‌تر شده از قبل به توصیف آقای میلانی در سخنرانی آقای ترامپ اثر بگذاره، یا باید نشانه های از اون رو هم در سخنرانی آقای روحانی هم شاهد باشیم، یا خیر؟
تصور میکنم سخنرانی آقای روحانی خطوط کلیش خطوط روشنی هست، این که جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند بوده، این که آمریکا این تعهد رو شکسته، از اون چی که به عنوان یک توافق میشه یاد کرد بنا به تعاریف حقوق بین الملل به عنوان قرارداد چند جانبه یاد بکنه و اظهار بکنه در پایان، به این علت که نظری نگاهی از سخنرانی امروز به مسائل داخلی و مخالفین داخلی و رقبای داخلی دولت آقای روحانی هم هست که اونها هم از این قضیه راضی باشن، یعنی اونها هم بشنوند در مقابل حملاتی که آقای ترامپ خواهد کرد روحانی در این مورد ساکت نبوده و به اصطلاح مواضع جمهوری اسلامی رو اونطوری که بوده اعلام کرده. دولت ترامپ یقینا جمهوری اسلامی رو متهم میکنه به اینکه حق حاکمیت کشورهای دیگر رو از بین برده و حضور نظامی ایران رو در کشورهای منطقه‌ای به عنوان ناقض حق حاکمیت این کشورها معرفی میکنه. ترامپ یقینا برنامه‌های جمهوری اسلامی رو به عنوان عامل تهدید صلح منطقه‌ای معرفی خواهد کرد و همینطور از نگه داشتن اتباع کشورهای دیگه که حداقل گفته میشه بیش از 6 فرد دو ملیتی با داشتن ملیت مشترک آمریکایی هم همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و آقای ترامپ خواستار رعایت حقوق بشر در داخل و آزاد کردن این آدم‌ها میشه. آقای روحانی ممکن است حتی با اشاره به قضیه تروریستی که در اهواز صورت گرفت جامعه جهانی رو مورد خطاب قرار بده و بگه ما قربانی تروریسم هستیم، در حالی که آقای ترامپ ممکن است اتهام به مشارکت در تروریسم بین‌المللی رو هم متوجه جمهوری اسلامی بکنه و تعریف متفاوتی با جمهوری اسلامی نسبت به تروریسم داشته باشه. اینو سرفصل‌هایی است که میشه انتظار داشت دو رئیس دولت مطرح بکنن و این سرفصل‌ها رو قبلا هم آقای روحانی به اون اشاره کرده. واقعا اگر روحانی حرف تازه‌ای نداره یا نمیگه و نمیخواد یا نمیتونه با نمایندگان آمریکا وارد مذاکره بشه که مذاکره یقیناً کار خوبی است، بایستی حداقل از رفتن به مجمع خودداری میکرد و وقت جمهوری اسلامی دارایی مردم ایران رو نمیگرفت. من در نوشته اشاره کردم که هر کلمه صحبتهایی که آقای روحانی که انتظار میره چیز در حدود 2000 کلمه باشه، برای مردم ایران 15 میلیون تومان هر کلمه 15 میلیون تومان هزینه برمیداره. یک سفری با 100 تا 150 نفر همراه که مورد انتقاد عوامل اصولگرا در داخل همین حکومت هم قرار گرفته و اونجا میره یک صحبت قراردادی میکنه که شبیه اون رو دو هفته قبل در مجلس شورای اسلامی انجام داده. خب حاصل این کار چیه؟ شما اگر میگی آماده مذاکره نیستی، اصلا برای چی به مجمع عمومی میری؟ اگر تغییری نمیتونی ایجاد بکنی، این هزینه ها و این وقت گرفتن ها صرف چه منظوری میشه؟ به این ترتیب من انتظارم این است که صحبت آقای روحانی صحبت متعارفی باشه، در دیپلماسی و گفتگوهای سیاسی تازه‌ای رو باز نکنه و فردا همزمان با آقای ترامپ وقتی آقای روحانی عازم برگشتن به تهران میشه، این نشون میده که برای گفتگوهای بعد از سخنرانی‌های رسمی هم تدارکی نشده. در سیاست هیچ کار اتفاقی صورت نمیگیره، تصادفی نیست. اگر که زمینه قبلی بین دیپلمات‌ها و نمایندگان دو کشور برای نزدیک کردن امکان گفتگوها صورت نمی‌گرفت، امروز هم نبایستی منتظر گفتگوها و سخنرانی‌هایی باشیم که به این مذاکرات بیانجامه. و همه نشانه‌ها حاکی از این است که این توافق‌ها از پیش صورت نگرفته و امکان مذاکره‌ای حتی در سطوح میانه هم بین ایران و آمریکا در وضعیت فعلی قابل پیش بینی نیست.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در گلاسکو. فقط یه نکته ای رو من اشاره بکنم، آقای تقی‌زاده شما فرمودید که حدود 100 150 نفر با آقای روحانی همراه هستن، اما پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که هیئت همراه رئیس جمهوری در این سفر خاص به نیویورک 40 نفر هستن. این رو از باب تصحیح فرمایش شما گفتم که یه وقت اشتباه نباشه. به نیویورک بریم، اگر هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که به نیویورک رفته با ما همراه. هانا با ما هستی؟
بله آرش، من
خب سپاسگزارم. یک بار دیگه با هانا کاویانی همراه بشیم. هانا، گویا سخنرانی آقای ترامپ عقب افتاده، دلیل خاصی داشته یا از همین تأخیرهای معمول مراسم‌های این چنین نیست؟
بله، آقای ترامپ قرار بود دومین سخنران پس از رهبر برزیل باشه، منتها علارغم اینکه حتی گفته شد که ایشون داره وارد میشه، رهبر اکوادور پشت تریبون قرار گرفت. دقایقی بعد آقای ترامپ وارد مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شد و همون موقع قبل از اینکه وارد صحن عمومی بشه با خبرنگاران چند کلمه صحبت کرد و خطابش به ایران بود. گفت با ایرانی ها دیدار نمی کنه روزا زمانی که اونها لحن خودشون رو